أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. عن علي بن موسى عليه السلام قال: ملعون ملعون من اتهم أخاه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه، وملعون ملعون من غش أخاه. شب پایان ماه صفر و شب شهادت سامن الائمه علی بن موسی الرضا علیه افضل التحیه و الثناء است. انشاءالله خداوند عزاداری این ایام و این دو ماه محرم و صفر رو از همه ما به احسن وجه قبول کند و امشب انشاءالله مهر قبولی عزاداری و اعمال ما رو با زیارت و با دست مبارک سامن الائمه علیه السلام مقرر فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از ابعاد مهمی که در زندگی همه ائمه، مخصوصا در زندگی علی ابن موسی الرضا که امشب به مناسبت سال روز شهادت اون حضرت دور هم نشستیم، خوب است که مطرح بشه، نقش اون بزرگواران در اصلاح چالش‌های فکری و رفتارهای مردم در زمان خودشون هست. در هر زمانی جامعه گاهی انحراف‌هایی توش پیدا میشه، چه انحراف‌های رفتاری، چه انحراف‌های فکری، چه در جنبه‌های افراطی، چه در جنبه‌های تفریطی. گاهی دانسته یا نادانسته تو جامعه تفکرات و اندیشه‌هایی پیدا میشه که اینا خلاف قرآنه، خلاف سنت پیغمبر است. شما الان ببینید نزدیک 14 قرن، بیش از 14 قرن از رحلت پیامبر گرامی اسلام میگذرد، چقدر فرقه و گروه و شعبه و تفکر و اندیشه در اسلام ایجاد شده، چه فرقه های کلامی، چه فرقه های فقهی، چه فرقه های تندرو، چه فرقه های کندرو. اینها از زمان خود پیغمبر گرامی اسلام و بعد از رحلت ایشون بیشتر و همچنین هرچی فاصله بیشتر می شد از زمان رحلت پیامبر گرامی اسلام، هرچی افکار بیشتر نفوذ می کرد، هرچی مردم اطلاعاتشون بیشتر می شد، پای حرفهای دیگران می نشستن، این وسوسه ها پیدا می شد و تفکرات مختلفی تو جامعه شکل می گرفت. یکی از نقش های مهم امام تو جامعه اصلاح این تفکر است، چون امام صراطه، نباید مردم از این صراط منحرف بشن. در روایت داریم از صراط و صراطان، صراط دو جور است، یه صراطی در قیامت، یه صراطی در دنیاست. اما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه، صراطی که در دنیاست امام است که مفترض الطاعه است، یعنی طاعتش لازمه، واجبه. ائمه بزرگوار یکی از بزرگترین مأموریت‌ها و یکی از بزرگترین نقش‌هاشون این بود که نذارن مردم با سنت و قرآن فاصله بگیرن، حرفی بزنن که خلاف قرآنه، عقیده ابراز کنن که خلاف سنت پیغمبر گرامی اسلام. لذا مرتب اینو تأکید می‌کردن که دو چیز رو باید زنده نگه دارید: اوقدوا هذین المصباحین، این دو چراغ نباید خاموش بشه، یکی قرآن و یکی سنت. در زمان امام رضا علیه السلام ما با چند تفکر مواجهیم که امام علیه السلام این تفکرها و این اندیشه های غلط رو باش مبارزه کرده. من قبل از آنی که وارد اینها بشم، حالا سه تا تفکر رو من امشب میگم، یکی تفکر واقفیه، یکی صوفیه و یکی قلات. قبل از این که این سه تفکر رو بگم، این نکترم بگم خدمت شما، اصلا خود رفتار ائمه تو جامعه برای مردم الگو بود. خود منششون، خود نگاهشون، خود نمازشون، خود عبادتشون، نشست و برخاستشون. شما ببینید علی ابن موسی رضا علیه السلام، من یه چند مورد از این ویژگی های امام رو بگم، ببینید خود امام نوع رفتارش، حالا چیزی هم که نفرماید، نوع حرکتش، نوع موضع گیریش برای مردم الگوست و این خیلی نکته مهمی است. چون مردم بیش از اون که با استدلال امام، با حدیث امام، با سخن و خطبه امام تو راه بیان، بیشتر با رفتار امام، منش امام. پیغمبرم بیشتر، رسول گرامی اسلام هم رفتارش بیشتر مردم رو جذب کرد. علی ابن موسی رضا علیه السلام که 55 سال عمر با برکتشون بوده، 20 سال دوران امامتشون تقریبا بوده، شما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید که حالا من به چند موردش اشاره میکنم، مینویسن امام مقید بود هر 3 روز یک ختم قرآن کند. میفرمود اگر کمتر از اینم بخوام میتونم، منتها من هر آیهی که میخونم توش فکر میکنم، در معناش، در مفهومش، در سبب نزولش، هر 3 روز یه ختم قرآن. خب ببینید کسی که این برخورد رو از امام میدید، حالا امام بفرماید مردم قرآن بخوانید، جای خودش فرموده، اما وقتی میبینه خود امام هر 3 روز یه قرآن ختم میکنه، اونم نه قرآنی که بخونه بلد بشه، میفرماید من در معناش تفکر میکنم، تأمل میکنم. این خودش به مردم آموزش قرآن خواندن. هر ماه 3 روز روزه میگرفت، اول، نیمه و آخر ماه. میفرمود ثواب یک ماه روزه دارد اگر کسی 3 روز هر ماه رو روزه بگیرد. خب خود همین فرهنگ عبادت رو به مردم یاد میده، فرهنگ بندگی رو یاد میده. این گروهی که رفته بودن امام رو از مدینه بیارن به ایران، خب طول کشید دیگه، تقریبا مدتی طول کشید تا امام اومدن به منطقه‌ای که قرار بود وارد بشن. خودشون تحت تأثیر رفتار امام واقع شدن. رجاء ابن زهاک که یکی از اینایی است که رفته بود امام رو همراهی کنه، میگه ما اصلا محو اخلاق و برخورد امام شدیم. تا دورشو میگرفتن پیاده میشد، احوال پرسی میکرد، تا موقع نماز میشد به نماز میست. تو بعضی منزلها میگه امام بعد نماز سر به سجده میذاشت 500 مرتبه سبحان الله میگو. خود همین نوع رفتار امام از مدینه تا به توس رسیدن، تا مرو رسیدن، روی همین مامورای مأمون اثر گذاشت. بعضیاشون بعدن مرید امام شدن، بعضیاشون که اول تو خط امام نبودن عوض شدن، تغییر کرده. ببینید این منش امامه، این روش امامه، اصلاح رفتار با عمل کرد. من این بحثم، اصلاح رفتار با عمل خود شخص، با رفتار خود شخص. اون شخص میگه وقتی سفره یه قضا میافتاد، اولا امام یه آدابی برای سفره قائل بود، هیچگاه کسی رو سر سفره صدا نمیزد، کار با کسی داشت میفرمود قضاتون رو بخورید بعد. هیچگاه اجازه نمیداد کسی سر سفره جلو پاش بلند شه. میگه یه وقتی وارد شد، ما سر سفره بودیم، تا اومدیم دست گذاشت فرمود بنشین، از سر سفره قضا جلو پای کسی بلند نکن، اجازه نداد بلند شه. سر سفره قبل از آغاز قضا اون گل غذای سفره رو بر می داشت، در یک ظرفی می داشت، می فرمود بدید به فقرا، نه اینکه بخوریم تموم شه، تهمونده شو بدید به مستمندا که دیگه نمیشه استفاده کرد. می فرمود نه، قبل از آغاز غذا انفاق کنید. لذا قبل از اینکه شروع کند، امام یک ظرفی می فرمودن می آوردن این از این غذاهای سر سفره، بخش شو در سینه و بدید به فقرا. بعدم این آیه رو می خوندن، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، یعنی مردم قیامت عقبه داره، گردنه داره، عبور ازش سخته. کسی از گردنه های قیامت عبور میکنه که یکی از کاراش این باشه، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، به فقرا کمک کن. میفرمود خدای من این کارو انجام میدم، تو هم منو کمک کن از این عقبه ها عبور کن. این نحوه برخورد امام، ببینید در آداب سفره است، آداب غذا خوردن است. یه وقتی کسی میوه میخورد جلو امام، یه مقدار میوه رو خورد، خب نصفشو میل نداشت پرت کرد. امام علیه السلام فرمودن تو نمیدانی الان گرسنگانی هستن که همین نیم خورده ها اگه جمع بشه اونا رو تأمین میکنه. میل نداری چرا میخوری؟ چرا میبره پرس میکنی نیمه خورده؟ نمیتونی همه شده هم خورده نکن. ببین شما این فرهنگ جلوگیری از اسراف، مرتب امام اهتمام داشتن رفتار افراد رو اصلاح کنن، تذکر بدن. اینا چیزاییست که اون جامعه باش مبتلا هستیم، همین گرفتاری های ماست، جامعه مبتلا. میفرمود به دوستانش هیچگاه، خوب عنایت بفرمایید، هیچگاه لباس دشمن رو نپوشید، خلق و خوی دشمن رو نگیرید، تشبه به دشمن پیدا نکنید. میفرمود لباس دشمن و تشبه به دشمن، اخلاق دشمنم به دنبالش. ببینید شما، ما الان تو جامعه مبتلا هستیم به این مسئله که جوان ما موش و لباسش رو میاد به طرز غربی، به طرزی که حالا اونا توی دستگاه ها و توی شبکه هاشون تبلیغ میکنن، امروز دخترها با این نو مانتو بیان، با این جور شلوار بیان، با این جور کفش بیان، با این جور روسری بیان، با این تطبیق این جور امروز جوان خط ریششو بذاره، این جور موشو بزنه. یعنی بی هویتی، یعنی مثل مترسک ما داریم میچرخیم، هر جور تو میخوای بچرخون. امروز محاسن از بغل میزنه، فردا از پایین میزنه، پس فردا از... یعنی هر طرفی که اونها خط میدن، این نگاه نمیکنه چه محاسنی بهش میاد، چه مویی بهش میاد. نه، اگه او گفت مو بذار بلند میذاره، بزن میزنه، یه قسمتو بذار، این یعنی بی هویتی. این مثل این خطی که روی آب هست، هی این طرف و اون طرف میره. جوان اصلا مبانی دینی هم هیچ، ما یه هویت ملی داریم. بالاخره هویت ملی ما تو این کشور یه لباسی بوده، هویت ملی ما یه ارزش‌هایی بوده، هویت مذهبی داریم، هویت دینی داریم، هویت شهری و کشوری داریم، هویت حکومتی داریم. من ببینم چی به میاد، همونطور مو میذارم. ببینم چه لباسی، همون لباسو که در واقع شؤون دینی اسلام تعریف برای لباس نداره. هیچ کجا لباس تو اسلام تعریف نشده، فقط صفت داره. میفرماید لباس زننده نباشه، لباس ساتر باشه، لباس محرک نباشه. خب این خیلی مهم است. میفرمود اگه شما لباس دشمن پوشیدی و اگه تشبه به دشمن پیدا کردی، خلق و خوی دشمنم پیدا میکنی. ولذا توصیه میکرد به یارانش مواظب باشید شما تشبه به دشمن پیدا نکنید. خیلی زیباست این چند موردی که اشاره کردم در زندگی امام رضا. خود امام یک نوع در واقع الگوی عملی بود برای پیروانش، برای طرفدارانش، برای مردم، برای همه کسانی که میخواستن الگو بگیرن، خط بگیرن. اینو من عرض کردم تو قسمت اول، الگوی عملی. اما چالش‌های فکری که امام رضا باش مواجه بود، عرض کردم هر زمانی ما مواجه با یک تفکری تو جامعه است. همین امروز الان خب تفکر وهابیت یک طرف دنیا، مبارزه با زیارت، مبارزه با نذور، مبارزه با ارزش‌هایی که به هر حال مبنای دینی دارد، تفکر طالبان، تفکر بفرمایید تندروی‌ها و قلوب، همیشه بوده این مسائل. مخصوصا هرچی فاصله از آغاز یک شکلگیری یک مرام و دین بیشتر میشه، این مسائل بیشتر میشه. زمان امام رضا سه تفکر فکری تو جامعه رسوخ کرد و امام علیه السلام با تدبیر با سه تفکر برخورد نمود. تفکر اول تفکر انقطاع امامت بود. امیرالمومنین رو امام میدونستن، فرزندانش رو امام میدونستن، اما میخواستن با موسی بن جعفر امامت رو ختمش کنه، بگن امامت تمام. که این تفکر امروز هم در دنیا هست. امروز هم ما ببینیم به هر حال جاهایی هستن کسانی که معتقد به 5 امام، 6 امام، 4 امام هستن. امام علیه السلام با یه بحران اینطوری مواجه شد که خواستگاه این بحران هم این جریان هم تو خانه خود امام و طرفداران امام کاظم علیه السلام بود. علی ابن ابی حمزه بطائنی، خود زیاد ابن مروان، خود عرضم به حضور شما عثمان ابن سعید، کسانی که اینها وکلای امام کاظم بودن، خود بعضی از برادرای امام رضا تبلیغ و ترویج اینو میکردن که امامت تمام شد با امام کاظم. امام کاظم البته پیشبینی میکرد این وضعیت، یک وصیت نامه مفصلی امام نوشتن، امام کاظم مهرم کردن و فرمودن کسی حق نداره این مهر رو بشکنه مگر در مقابل شهود و کسانی که هستن حاضرن در مقابل جمع و همه فرزندان من باشه. این وصیت نامه مهر و موم شده رو آوردن پیش ابی عمران قاضی، قاضی مدینه. فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام آمدن، امام رضا علیه السلام آمد، عباس بن موسی برادر امام رضا، خب ایشون مخالف بود با امام و گفت شما امام نیستید و این اموال و این مطالبی که از پدرمون رسته نباید پیش شما باشه. امام فرمودن وصیت نامه رو باز کن. وقتی مهر وصیت رو شکستن و باز کردن، دیدن موسی بن جعفر نوشته وصی من، جانشین من، وکیل اموال من و کسی که همه سرپرستی حتی فرزندان من رو بر عهده دارد علی ابن موسی رضا علیه السلام. فریاد عباس ابن موسی بلند شد، سر صدا امام رضا فرمود برادر من که میدونم تو بدهکار این سر و صدا رو ایجاد کرد، تو گرفتاری و از مالی من، قرض تو میدم، بدهی تو میدم. گفت نه، بیش از این حرف هاست، حق من بالاتر از این هاست. عباس ابن موسی اونقدر امام علیه السلام با حلم و بردباری باش برخورد کردن، این تفکر و این در واقع اندیشه پیدا شد اگر حلم امام، بردباری امام نبود مشکل بود، تفکری که ریشه تو خانه خود امام کاظم و برخی از برادران داشت، شایع کرده بودن امام کاظم زنده است، امام کاظم قیام میکند، امام کاظم از دنیا نرفته. ابو جریر قمی میگه من رفتم خدمت امام رضا گفتم آقا اینطور شایع کردن. میگن پدر شما مانند حضرت عیسی است که از دنیا نرفته و روزی قیام میکنه، زنده میشود. میگن پدر شما سنتی از عیسی ابن مریم دارد، همانطور که سنتی از یوسف پیامبر، موسی پیامبر داشت. امام فرمود والله دروغ میگن، بابام از دنیا رفت، خودم کنار بدنش رفتم، به خاک سپردش. خب این تفکر، ببینید شما قرآن کریم در سوره شورا آیه 13 هم این موضوع رو مطرح میکند که جامعه همیشه با دو مشکل مواجه است، یکی حسادت خواص و یکی شک و جهل عوام. خواص با لجاجت و حسادتشون، عوام هم با جهل و نادانی و پیروی کورکورانشون خب دچار تردید میشن. این همیشه در زمان همه ائمه ما بوده، از جمله امام رضا علیه افضل التحیت و السنا، که بعضی از یاران امام میرفتن کعبه به خانه خدا ملتزق میشدن، از خدا میخواستن اونها رو هدایت کنه. عبدالله ابن مغیره میگه من مانده بودم، اومدم کنار کعبه گفتم خدایا خودت ما رو هدایت کن، تکلیف ما چیه، امام کیه، حجت خدا کی. میگه دلم افتاد بیام مدینه. خیلی مهم است آقا انسان تو مسیر هدایت باش، از خدا بخواهد او رو ثابت قدم نگه داره در ولایت، ثابت قدم نگه داره در مسیر اهل بیت. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. میگه آمدم مدینه، رفتم خانه آقا علی ابن موسی، یه غلامی در رو باز کرد، گفت عبدالله ابن مغیره، درست آمدی، عبدالله ابن مغیره عراقی. وقتی خدمت امام رسیدم، آقا فرمودن دعات مستجاب شد، کنار کعبه از خدا خواستی تو رو هدایت کنه، امام به حجت خدا من هستم، جای دیگه نر. میگه گفتم اشهد انک حجت الله. این روایات توی کافی شریف چند تا تو باب الحجه شبیه این روایتی که من خواندم آمده. این یک بحران بود در زمان امام رضا که بحران عمیقی هم بود، بحران واقفیه، که اینها تفکر انقطاع امامت رو از امام کاظم مطرح کردن، تا حدی هم موفق شدن افراد رو جذب کردن. اما امام رضا با علم، با بردباری، البته بیشتر این بحران تو مدینه بود، ایران دیگه کمتر بود، بیشتر اونجا به اینجا هم سرایان پیدا کرد، ولی بیشتر در دوران اول امامت امام رضا، دوران آغاز. بحران دوم بحران صوفیه بود، کسانی که به ظاهر اهل بیت رو احترام میکردن اما به واقع قبول نداشتن، اقطاب خودشون، مرادهای خودشون رو بیشتر قبول داشتن، آداب خودشون رو بیشتر قبول داشتن. از گذشته تاریخ بزرگان ما مثل سید مرتضی، مثل شیخ حر عاملی، اینا کتابهایی مثل مقدس اردبیلی در رد صوفیه نوشت، الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه، مرحوم شیخ حر عاملی دارد، مرحوم سید مرتضی کتاب دارد در این رواده، مرحوم مقدس اردبیلی حدیقت الشیعه رو دارد که بعضی از اینها به خاطر حمله‌ای که این بزرگوار تو این کتاب به صوفیه کرده در انتساب کتاب به مرحوم مقدس اردبیلی تردید کرده، میگن کتاب مال او نیست و این در واقع نپسندیدن رأی اوست که این تردید رو ایجاد کردن. بزرگانی از گذشته، خود امام صادق میفرمود من ذکر عنده و صوفیه، کسی این صوفیه در مقابلش نام برده بشه و اونها رو تأیید کنه از ما نیست. دین سلیقه بر نمیداره، ما طریقت در مقابل شریعت نداریم، دین روشی دارد، سنت، قرآن، شیوه اهل بیت عصمت و طهارت. اینه که حالا اقطاب بتراشیم، فلانی قطب است، او قطب القطب است، او شیخ است، او شیخ بالاتر از اوست برای این فرقه هایی که دارن، فلانی رو باید باش بیعت کرد، از او برای او باید بیعت گرفت. بعضی از این گروه ها گاهی 3 ماه 4 ماه برای یک از اقطاب خودشون تو جاهای مختلف میرن بیعت میگیرن. عرضم به حضور شما این کتاب هایی که بعضی از اینها دارن و بنده خواندم دیدم تو فرهنگشون، بعضیش هم از خارج میاد داخل کشور. خب این تفکر در زمان امام رضا هم مطرح بود. کسانی که با نگاه ظاهری و با نگاه التقادی و یک سوی مسائل دینی رو نگاه میکردن، البته امروز ممکن این تفکر زیر لوای اهل بیت بگن، ممکنه زیر لوای محبت زیاد به اهل بیت مطرح بشه، اما باطن این تفکر یک تفکر است. تفکر صوفیه در اسلام تفکر مردودی است. تفکر خانقاه و خانقاه درست کردن تو اسلام تفکر پسندیده ای نیست. اسلام مسجد رو قرار داده به عنوان مرکز، اسلام مسجد رو قرار داده به عنوان حضور مردم. هیچ کجا شما از غیر مسجد میبینید در اسلام یادی نیست، نامی نیست. حتی شکلگیری حسینیه ها و مراکز غیر مسجد هم که حالا نه اینکه مطرود است، اونم یه مرکزی برای مراسم، اما ریشه در فرهنگ نخستین اسلام و آغاز صدر اسلام نداره. جلساتی است که مراکزی است که بعداً تشکیل شده، البته نمیگم اشکال داره، اونها ذکر امام حسین میشه، یاد میشه، ولی اونقدری که اسلام اهتمام به ساخت مسجد، عبادت در مسجد، نماز در مسجد، چه معنا داره جای مسجد در کنارش خانقاه نماز خوانده شه، در کنارش در خیابان و کوچه جای اقامه برنامه، نه، این بنای اسلام بر این بوده که مسجد بر پا بمانه. چقدر روایات، چقدر آداب برای مسجد، مشی به مسجد چقدر ثواب داره، چقدر ارزش داره. امام با این تفکر مواجه بود. یه وقتی بعضی از اینا اومدن خدمت امام اعتراض کردن، گفتن آقا این لباسا چیه شما پوشیدید، این عطر چیه شما میزنید، حالا اگر کسی مسلمان و مؤمن شد دیگه لباس خوب نباید بپوشه، عطر خوب نباید بزنه، ماشین خوب نباید سوار بشه، لباس خوب نباید بزنه. مگه هر چی خوبه مال آدم بده؟ ان الله، خداوند نعمت رو مگه برای آدم ها بد آفریده؟ العیاذ بالله. کارخانه باید همش دست کافرها باشه، مراکز هسته‌ای و مراکز علمی باید دست آدم های بد باشه، سلاح و بفرمایید که مراکز مربوط به صنعت باید دست مشرکین باشه. چه اشکال داره یه مسلمان متدین کارخانه دار باشه، به مردم هم کمک کنه، فقرا هم کمک کنه؟ چه اشکال داره؟ خود امام صادق تو کافیه شریف روایت فرمود من از اهل ثروت مدینم، وضع مالی مناسبی داشت، گاهی افراد رو به سر تجارت میفرستاد، تأمین میکرد برو تو کار انجام بده، تجارت کن. اینطور نیست که ما بخوایم دین رو فقط از این زاویه بنگریم. امام علیه السلام به این صوفی که آمده بود، چندتایی بودن خدمتش، فرمود این چه حرفیه میزنید؟ مگه یوسف مسئولیت نداشت؟ مگه یوسف لباس خوب نمی پوشید؟ مگه سلیمان اون قدرت رو نداشت؟ اصلا مگه قرآن نخوندید شما؟ قل من حرم زینت الله، کی گفته زینت های خدا رو بر خودتون حرام کنید؟ آقا تجمل گرایی غیر از زیبا بودن و زینت داشتنه، مسابقه ثروت اندوزی غیر از مال و ثروت داشتنه. فرمود این کار چه حرفیه شما میزنید؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. اینم تفکر صوفیه. تفکر سومی که در زمان امام رضا شکل گرفت تفکر قلات بود. وقتی همین نماز باران رو خواند در ایران و باران بارید، بعضی اومدن دور هم گفتنشون پیغمبره که اینطور دعا میکنه باران میاد، پیامبر است. بعضی اومدن خدمتش گفتن شما اله ما هستی، ما عبدیم. بعضی گفتن ما برده شما هستیم. فرمود این حرفا کدامه؟ ما خودمونم بنده خدایی، ما به هر کجا رسیدیم از عبودیت و بندگی خدا رسیدیم، ما به هر کجا رسیدیم از اطاعت الهی رسیدیم. با تفکر قلات، کسانی که اون طرف افتاده بودن قلوب میکردن، امام علیه السلام مبارزه میکردن. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام شناسی وظیفه است. ائمه رو فقط در قالب مصائب و ظاهر نامشون و زیارتگاهشون نشناسیم، واقعا بدانیم این 20 سال دوران امامت امام رضا، این 2-3 سالی که ایران بودن، مشی امام، روش امام، شیوه امام. اومدن عده‌ای از خراسانی ها خدمتش، یبن رسول الله میشه خمس رو به ما ببخشید، ما خمس ندیم. 3 مرتبه فرمود لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد فیه هل، برای هیچ کسی ما در خمس هلیت نمیذاریم که معاف کنیم 100%. بله، حالا یه وقتی ممکنه کسی رو وقتی بخشیشو نگیرن بخشیشو تقصید کنن، اما اینه که بگیم آقا خمس از شما هست. فرمود الخمس اوننا علا دیننا، اون و یاور ما بر دین ماست. این مراکز علمی، این ترویج دین در مقابل این تفکرات مختلف توی دنیا ایستادن. خب نمیشود که مبانی امام رو نمیشه وابسته به حکومت کرد. عبدالملک مروان آمد پیش امام سجاد، آقا بیاید از دنیای ما استفاده کنید. خب امام سجاد بره از دنیای عبدالملک استفاده کنه، باید مطابق میل او هم حرف بزنه. امام سجاد یه مرتبه فرزدق میخواد اون کمک مالی رو بنماید، امام رضا میخواد به دعبل اون کمک مالی رو بنماید، میخواد به فقرا، مستمندان، شیعیان ترویج دین. خب میشه مگه درآمدش وابسته به حکومت باشه؟ اصلا بنای خمس بر این بوده که درآمد و تبلیغ دین وابسته به حکومتها نباشه، حتی حکومت دینی، حتی حکومت دین وابسته نباشه، مستقل باشه، بتونه. امروز میدونید روز شمار دارن علیه شیعه در دنیا کتاب می نویسن. روز شمار یعنی از روز بالاتر آمارش، گاهی در یک سال 3000-2000 کتاب مقاله، اصلا پایان نامه های بعضی دانشگاه ها و مراکز وهابی امروز اختصاص به مبانی ضد شیعه دارند. می دانید شما به روز دارن شبهه می اندازن، شبهه هایی که رقمش از 1000 و 10000 بالاتر از علیه شیعه. خب اینا رو عالم دینی باید جواب بده، باید کتاب بنویسه، باید نقد کنه، باید تحلیل کنه. علل عالمه ان یظهر علمه، باید علمش رو اظهار کنه. مگه میشه این عالم وابسته باشه؟ باید مستقل باشه، مرجعیت باید مستقل باشه، باید بتونه خودش تصمیم بگیره، خودش اظهار وجود کنه توی مسائل دینی. فرمود ما به کسی مجوز نمیدیم، لا نجعل لأحد فیه فل خمسه هل، تعبیری که حالا از امام علیه السلام نقل شده است. این در مورد زندگی امام رضا که من یه خلاصه محضر شما عرض کردم. اجازه بدید یه حدیثی هم از اون وجود مقدس بخوانم و این شب آخر با این روایت جلسه رو به پایان ببریم، که انشاءالله هممون هم توفیق معرفتشون رو پیدا کنیم، هم توفیق محبتشون، هم توفیق زیارتشون، هم توفیق ملاقاتشون شب اول قبل، و انشاءالله هم توفیق شفاعتشون رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این روایت تو منابع مختلفی آمده. امام هشتم علی ابن موسر رضا که امشب شب شهادت اوست و کنار حرم خواهر بزرگوارش کریمه اهل بیت نشستید، فرمود ملعون ملعون، برادر و خواهر گرامی، چند گروه رو امام رضا لعنت کرد. من و شمایی که دوست نداریم مورد لعن امام رضا واقعش، ببین چه کسایی رو امام رضا لعن کرد، سعی کنیم جز به این گروه ها نباش. ملعون ملعون من اتهم اخاه، 2 مرتبه فرمود ملعون است، مورد لعن است کسی که برادر مسلمان و انسان مسلمانی رو متهم کنه، بی دلیل تهمتی بزنه، آبرو شخصیت کسی رو بریز. ملعون ملعون من اتهم اخا، این یک. دوم ملعون ملعون من اقتاب اخا، مورد لعنت است، مورد لعنت است کسی که غیبت مسلمانی رو انجام بده، با غیبت مسلمانی شخصیت مسلمانی رو خدشه‌دار کنه. ببینید اگه میخوای مکتب امام رضا علیه السلام گام برداری، پیام امام رضاست. ملعونان ملعون من قش اخاه. سومین گروهی که لعنت کرد تو این روایت، پنج گروه رو لعنت کرد. ملعونان ملعون، مورد لعن است کسی که برادر مؤمنش رو، البته برادر که میگیم اینا مثال، یعنی انسان مسلمانی رو متهم کند. ملعون است کسی که غیبت مسلمانی کند. ملعون است کسی که من قش اخاه المسلم، کسی که کلاه سر مسلمانی بذاره، دقل و غش در معامله داشته باشه. اینم یکی از مواردی که امام فرمودن. کسانی که خدعه میکنن، کالای نادرست میفروشن، تو معامله کلاه سر کسی میذارن، تو برخورد، تو نگاه، تو سخن، فرمود ملعون است کسی که من قش اخاه و در زندگیش دقل و قش با مسلمان باشد. چهارم، ملعون ملعون من لم ینسه اخاه، مورد لعن است، مورد لعن است کسی که برادر مسلمان، انسان مسلمان رو نصیحت نکن، از کنار منکر رد بشه، از کنار خلاف معروف رد بشه، بی توجهی کنه، اهمیت نده. بابا هر کسی لااقل خانواده خودشو، فامیل خودشو به خدا اثر داره. هم روش باید بلد باشیم، روشمند بگیم، و هم باید مسئولیت پذیر باشیم. تذکر بده بسیاری از این جوانان، طرز لباسشون، طرز حجابشون، بی احتمامشون به فرائض، اینا رو باید براشون گفت. وظیفه پدر، مادر، دوست، فامیل، همسایه است، کسی که نفوذ داره، کسی که تأثیر داره، بالاخره اینا از یک کسی حرف پذیرن، اثر داره، انسانن، انسان نصیحت پذیره، قلب جوان رقیقه، قلب جوان پذیرش داره، تذکر مؤثره. سخنران باید بگه، صدا و سیما باید بگه، نباید رها بشه. فرمود ملعون است کسی که بعد نصح و خیرخواهی و توجه به مردم از نظر معروف و منکر تو زندگیش نباشه. و پنجم، ملعون ملعون من احتجب عن اخیه، ملعون است ملعون است کسی که خودشو از رفع نیاز مردم مخفی کنه، خودشو در معرض حاجت مردم قرار نده، ازش میاد اما حاضر نشود در امور و زندگی مردم به امور مردم رسیدگی کنه. الان شب عید است، ایام نوروزه، خیلی خانواده هستن محترمن، اهل تکدی نیستن، اهل رو انداختن نیستن، فامیل اینا رو میشناسه، توانمندی تو خیلی فامیلا هست، وسائل غیر قابل استفاده تو خانه ها زیاده، محترمانه، نبا تحقیر، اگر بشود اینا پوشش داده بشه چقدر ارزش دارد. مگه قرآن نمی فرماید تو مالتون دو تا حق است، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یه حق برای سائله، کسی که میاد خب روش میشه میگه بده، اما محروم کیه؟ امام صادق فرمود محروم اون کسی که روش نمیشه بیاد بگه، ولی تو میشناسی تو فامیل، این نمیتونه شب عید بچه‌شو لباس تمیز بخره، این نمیتونه خانواده‌شو تأمین کنه، آبرو داره، اونم نه یه جوری که خلاصه تغییر بشه با حساب شده دقیق. امام رضا علیه السلام از پشت در پولی به دست یک فقیری دادن، یسعه ابن حمزه میگه گفتم آقا چرا بیرون نیومدید؟ فرمود نخواستم منو ببینه خجالت بکش، ظل سوال در چهرش باشه. پنج گروه رو امام رضا تو این روایت مورد لعن قرار داد، کسی که تهمت بزند، کسی که غیبت کند، کسی که قش در برخورد با مردم داشته باشد، کسی که خیرخواهی مردم نکند، بی توجه باشد نسبت به صلاح مردم، و کسی که خودش رو از حاجات مردم مخفی کنه و رفع نیاز از دیگران نکند. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل به این روایات نورانی و کلمات ارزشمند رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی. از همینجا حرم مطهر فاطمه معصومه خواهر بزرگوارش دلها رو روانه کنید آستان قدس رضوی. امشب فاطمه معصومه هم عزادار است، خواهری که به عشق برادر و به محبت برادر از مدینه را افتاد ایران، برادر رو ببینه اما موفق نشد، قبل از برادر به شهادت از دنیا رفت و بدن مقدسش در این شهر به خاک سپرده شد. خواهری که مدینه الرسول رو با عده‌ای ترک کرد به قصد دیدن برادر، خانم فاطمه معصومه، امشب شب شهادت برادر بزرگوار شماست، شما هم عزادارید. ما از همینجا عرض تسلیت به پیشگاه شما، به پیشگاه مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا داریم و دلهامون رو روانه میکنیم از همینجا آستان قدس رضوی. خیلی ها امشب مشهد خودشون رسوندن تو حرم امام رضا، از نزدیک بگن السلام علیک یا ابوالحسن، آجان اشهد انک تشهد مقامی تسمع کلامی ترد سلام. آقا شهادت میدم ما رو میبینی، جواب سلامامونو میدی، خودت فرمودی سه جا میام بازدید زیارتتون یا ابوالحسن. جناب فدای تو آقایی که قبل از شهادت خودت برا خودت مرثیه گفتی، زن و بچه برات گریه کردن، تو مدینه زن و بچه جمع شدن، امر اهله به نیاحه، فرمود برای من همینجا نوحه کنی، اشک بریزید. امام جواد 4 سال داشت، زن و بچه و خاندان امام رضا، خواهرانش برادرانش جمع شدن، اشک ریختن. آجان پشت سر مسافر گریه خوب نیست، فرمود اون برا مسافریست که برگرده، اما من دیگه از این سفر بر نمیگرده. نوشتن دیگه این اواخر نماز جمعه که میرفت این مدتی که ایران بود، دیگه این اواخر دعاش این بود خدا اگه فرج من در مرگ من است، حالا دیگه مرگ من رو برسو، قربت بسه، تنهایی بسه است. آقایی که برادران متعدد، خواهران متعدد، اما هیچ کدام در کنارت نبودن، غریب بودی، تنها بودی. آقایی که غریبانه مسموم شدی، غریبانه به شهادت رسندی. عباسد میگه من کنار آقا بودم، این فرشا رو زد کنار، روی خاک میغلطید، مثل مارگزیده به خودش میپیچید، من نمیدونم چه کرد این زر، یتململ و تململ السلیم، مثل مارگزیده این شکم رو روی خاک گذاشته بود، گریه میکرد، ناله میزد، فرزندش جواد الائمه رو صدا میزد. اون شخص میگه من خدمت امام جواد بودم، سوار مرکب بودیم اطراف مدینه، یه وقت دیدم آقا سوایساد مرکب رو متوقف کرد، رنگ آقا تغییر کرد، گفتم آجان ابا جعفر به نفسی هن قربانت برم، چی شد؟ فرمود بابام داره جان میده، بابام داره آله. رفت خودش رزان بالای سر بابا، سر بابا رو به دامن گرفت، بابا سخن گفت قربانت برم آجان جواد الائمه، زود بود یتیم بشی، زود بود بیبا، 3 سال بابا رو ندیدی، حالا که دیدی بابا رو در حال احتضار، در حال جان دادن، ودای امامت رو واگذار کرد. شب آخر جلسه است، ما رسممونه با نام ام الائمه زهرای مرضیه جلسه رو به پایان ببریم. عرض کنم آجان علی ابن موسی، سر شما تو دامان جواد الائمه ناله می زدی و جان دادی، عرض کنم مادرت زهرای مرضیه هم کنار امیر المؤمنین علیه السلام وصیت نمود، کنار امیر المؤمنین مطالبشو فرمود. شما غریب بودی تو اتاق و تنها، مادرت زهرای مرضیه همون لحظه ای که جان داد اسما میگه هیچ کس دو اتاق نبود، تنها بود، تنها بود، امیر المؤمنین مسجد، بچه ها کنار قبر پیامبر، دخترها خونه هاشمیات، وقتی آمدن ببینن دیگه بی مادر شده، خودشو انداختن رو بدن مادر، ابا عبدالله این صورت رو گذاشت کف پای مادر، مادر جان انا حسینون، مادر من حسینم، مادر چقدر رنج کشیدی که حاضر شدی بچه ها تو کوتکی یتیم بشن، چقدر رنج کشیدی که برای مرگ خود دعا کردی، مادر دیشب دعا کردی خدا جانت بگیرد، امشب دعا کن دخترت زینب بمیرد، یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بالحسين وأولاده يا الله.
خدا به عظمت امام ابا عبدالله الحسین و فرزندانش قسمت میدیم در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. خدایا به برکت امام زمان به عمر و مال و زندگی و نسل و اولاد ما برکت عنایت بفرما. این سال جدید رو سال نابودی امریکا و اسرائیل قرار بده. مسلمان‌ها رو در سراسر دنیا خاصه فلسطین، عراق، افغانستان، ایران یاری بفرما. خدا فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، شهدا کربلا، علماء گذشته، علماء مدفون در این حرم، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. خداوندا کشور ما، نظام ما، مملکت ما، رهبر عزیز و محبوب ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدا به مقربان درگاه ادمر و مدیون خون شهدا قرار مده. بیماران لباس عافیت بپوشان. خداوندا چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.